چالش جدی که دنیای اسلام در دوران معاصر ما با مواجه هست و ما نسبت به اون نباید بی تفاوت بشیم، چالش با تمدن غرب است و این مهمترین چالش است. یعنی اگر ادامه جبهه باطل رو و حجوب ظلمانی که مانع ظهور حقیقت در این عالم هست بخوایم توضیح بدیم در دوران خودمون، مهمترینش حجاب تجدد و مدرنیته است که عالم تجدد مانع ظهور حقیقت شده. خب در مقابل این تمدنی که نرم افزارها و سخت افزارها خودش رو تولید کرده و مدعی جامعه جهانی هم هست، دنیای اسلام چه باید بکند؟ این صورت مسئله است که شاید بیش از اینکه دو قرن از آغازش میگذره و از اون زمانی که این تمدن جدید از جغرافیای خودش عبور کرده و وارد جهان‌ها و دنیاهای فرهنگی دیگر شده و وارد دنیای اسلام شده، این مسئله به جد مطرح بوده که ما در مقابل این تمدن چه باید بکنیم. این تمدن رو بپذیریم در بس، خودمون رو با اقتضاعات او وفق بدیم و هماهنگ بکنیم، این تمدن رو مطلقاً ترک کنیم و رها کنیم و سعی کنیم که از او فاصله بگیریم، یا نه این تمدن رو به دو بخش خوب و بد تقسیم کنیم و تلاش کنیم که بخش خوب این تمدن رو بپذیریم و بخش بد او رو ترک کنیم و روی کرده دیگری که حالا امروز عرض میکنم به روی کرده استحال است. تلاش کنیم برای استحاله تمدن مادی در تمدن اسلامی. این روی کرده ها از دیرباز بوده و روی کرده جدیدی هم نیست و عمدتاً مبانی که اثرگذار بر این روی کرده ها هستن، یکی تلقی از تمدن غرب و دوم تلقی از اسلام و مأموریت هایی که اسلام دارد و تکلیفی که به عهده ما میگذاره اثرگذار در این زمینه بودند. حالا من چهار یا به تعبیر به دسته رویکرد رو اشاره میکنم. رویکرد اول رویکردی است که معتقد است که تمدن مدرن تمدنی است که مبتنی بر ارزش‌های جهانی است و ظرفیت جهانی شدن هم داره و مسیر دستیابی بشر به سعادت تنها از مسیر همین تمدن عبور می‌کنه. مبانی که این تمدن دارد مبانی نجات بخشه و همین مبانی تبدیل شده به این تمدن و سازوکارهایی که در طول تاریخ فراهم آورده سازوکارهایی هستند که میتوانند ما رو به اون مبانی نجات بخش برسانند، هدایت کنند. این یک رو کرد. طبیعتا نتیجه این تفکر نگرش این است که ما اگر بخواهیم مسیر سعادت رو طی کنیم میبایست مسیر تمدن جدید رو دنبال بکنیم، اون مسیر رو که اونها با تجربه های طولانی طی کردن بدون تکرار اون تجربه ها و آموختن از تجربه های اونها در زمان کوتاه‌تر متناسب با مشخصات و مختصات بومی خودمون استفاده کنیم. این یک رویکرد است، رویکردی که معتقد به پذیرش تمدن غرب از عمیق‌ترین لایه‌های او که که ایده هایی است که برای سعادت بشر تعریف میکنن، تا دایه های روحینش که محصولات این تمدن هست. میگم به تمام باید این تمدن رو پذیرفت و طبیعتا تلقیشون از دین و اسلام هم یا تلقی منفیس معتقدن دین مربوطه به دورانهای گذشته بوده و یا اینکه نه، اگر تلقی مثبت نسبت به دین دارند و مؤمن به ادیان الهی هستند، محدوده دخالت ادیان رو در محدوده تمدن نمی کنند، بلکه اون مربوطه به حوزه خصوصی انسان و دین رو فاقد شریعت یا یک معنویت مبهم و کلی می کنند که می تواند با تجدد جمع بشه. این یک تلقیه. طبیعتاً این روکرد پذیرش تمدن غرب و تلاش برای دستیابی به اون تمدن و طی کردن اون مسیری است که غرب پشت سر گذاشته و بعدم کمک به ادامه همون مسیر و شکوفایی همون جریان جهانی است. این یک روکرد. طبیعی است این رویکرد نخبگانی داره که اون نخبگان غرب رو به خوبی میشناسن، نگاهشون به غرب یک نگاه سطحی نیست، تمدن غرب رو به دقت میشناسن، ایدئولوژی بنیادینی که این تمدن در رو بنا شده که فرض کنید مثل لیبرالیسم، مثل سکولاریسم و امثال این هاست، به خوبی بنیانهای ایدئولوژیک رو میشناسن و بعد هم میدونن مبتنی به این بنیانها مسیری طی شده، فلسفه هایی شکل گرفتن، انقلاب علمی اتفاق افتاده، دانش های مدرن تولید شدن، فناوری ها شکل گرفتن، ساختارهای اجتماعی تعریف شده و خلاصه این تمدن عقبه ها و پشتیبان های لازم خودش رو فراهم کرده و بعدم محدودات جهانی سازی خودش رو هم آرام آرام به دست آورده. بنابراین می شود در سایه این تمدن یک جامعه جهانی هماهنگی رو که در حصول و عدالت و آزادی و امنیت و کرامت انسان تعمیل می شود در مورد این تمدن شکل دارد. این رو کرد نگاه عمیق به این تمدن دارم، نگاه همه جانبه به این تمدن دارم و تمامیت این تمدن رو مشفت می دونم و معتقد هستم که فرهنگ‌های دیگر باید خودشون با این تمدن وفق بدهن و تغییرات لازم رو برای پذیرش این تمدن و همراهی این تمدن ایجاد بکنم. این روی کرده اول. روی کرده دوم روی کرده است که این تمدن رو به خوب و بد تقسیم میکند. این تمدنی است، معتقد است که این تمدن تمدنی است که عناصر مثبت و منفی هر دو رو با هم داره و طبیعتاً بر اساس این رویکرد ما نباید عناصر منفی این تمدن رو بپذیریم، از عناصر مثبت این تمدن رو باید بپذیریم، با هوشمندی این عناصر رو شناسایی کنیم، این عناصر رو بومی‌سازی کنیم و به کار بگیریم، اما از عناصر بنیادی تا عناصر روبنایی این تمدن باید اون عناصر رو بشناسیم، خوب و بدهاش رو تشخیص بدیم و عناصر خوبش رو مورد بهره برداری قرار بدیم و بومی سازی بکنیم. این هم رویکرد دوم که رویکرد برگزینی است. به اصطلاح معتقد است که شما بعد از عناصر برگ عناصر خوب رو بشناسید و اونها رو گزینش کنید و متناسب با شرایط خودتون اون عناصر رو بازسازی بکنید و با مثبتات فرهنگی خودتون اونها رو ترکیب بکنید. مکرر این رو شنیده که کسانی پیشنهاد ساخت ژاپن اسلامی رو میدن، اونها معمولا همین بینش رو دارن، درکشون از غرب این است که غرب مشتمل بر عناصر خوب و بد هست. البته این عناصری هم که میگن فقط محصولات تمدن غرب نیست، از عناصر بنیادین این تمدن تا محصولاتش او رو به خوب و بد تقسیم میکنن. فرض کنید ارزش هایی که در ایدئولوژی غرب مورد توجه قرار میگیره و بناس تمدن غرب ما رو به اون ارزش ها برساند، خود اینها خوب و بد دارن. عقلانیت فلسفی غرب خوب و بد دارن، دانش ها فناوری ها همینطور خوب و بد دارن. البته در حوزه دانش و فناوری میدونید نظرهای متفاوتی وجود داره، بعضی معتقدن که مثلا مطلق این دانش ها خوبن یا مطلق این فناوری ها، بعضی هم نه خوب و بد میکنن. این روی کرد همه این لایه های تمدن غرب رو، ساختارهای اجتماعی و محصولات رو، همه اینها رو خوب و بد میکنن و میگن باید بر تلاش کنیم که عناصر خوب او رو بشناسیم و برای رسیدن به اهداف خودمون از اون عناصر استفاده کنیم. خب این رو کرد هم گاهی نگاهش به غرب نگاه سطحیش، گاهی هم نگاه عمیقه، واقعا غرب رو به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته که دارای لایه های مختلفی است و یک کار کردی داره میشناسن، اما در این حال قائل به غرب خوب و بد هست. و مثلا ترقیشون این است که شما میتونید دستاوردهای علمی غرب رو با اخلاق اسلامی ترکیب کنید، با شریعت اسلامی ترکیب کنید و یه جامعه‌ای بسازید که هم در او انسان ها بر اساس شریعت اسلامی، بر اساس اخلاق اسلامی و معتقدات اسلامی زندگی بکنن و هم جامعه‌ای باشد که به اصطلاح پیشرفت های علمی و فناورانه غرب رو در حد اعلا و کمال داشته باشه. این هم روی کرده دوم. گاهی این روی کرد از عمق فاصله میگیره و نگاهش به تمدن غرب یه نگاهی است که عناصر مثبت و منفی که در تمدن میبیند به صورت عناصری است که کنار هم چیده شدن، مثل دانه های تسبیح، مثل نخود لوبیا، مثل نخود کشمش که شما میتونید نخود کشمش رو سوا بکنید، تمدن غرب هم اینجوری است، خوبهاش رو سوا میکنید بعدش رو کنار میگذارید، بعد میبینیم این خوبها رو در یک پخت و پز دیگری به کار میگیریم یا کنار عناصر دیگری میچینیم به یک تمدن جدید میسازیم. این هم رویکرد دوم، رویکرد به اصطلاح گزینش خوبی های تمدن غرب، عناصر مثبت تمدن غرب و ترکیب او با عناصر مثبتی که خود ما منظور نظر داریم و ساخت یک تمدن ترکیبی از عناصر غرب و عناصر فرهنگ اسلام. این رو کرده دوم هست که از کردم خود این رو کردم گاهی همراه با یک سطحی نگری نسبت به تمدن غرب و اسلام هست، گاهی نگاه عمیق نسبت به تمدن غرب هست. غرب رو به عنوان یک مجموعه برم پیوسته، یک پیوستاری که دارای لایه‌های عمیق تا یک سطح هستن میشناسن، اما در این حال معتقدن این مجموعه عناصر مثبت و منفی داره که ما باید عناصر مثبتش رو استفاده کنیم. دستاوردهای مثبتی است که خدای متعال به بشریت عطا کرده، بعد اونها رو قدر بداریم و از اون استفاده بکنیم و اونها رو ترکیب کنیم با عناصر مثبتی که خود ما منظور نظر داریم، یه تمدن ترکیبی بسازیم. این روی کرده دوم. گاهی این روی کرده از کردم سطحی هم هست، این وقتی با تمدن غرب مواجه میشه واقعا محصولات این تمدن رو میبینه، فرض مثلا میگم تکنولوژی و دستاوردها رو و محصولات او رو و به اصطلاح رفاهی که میاره و اینها رو میبینه و معتقد است از این عناصر ما باید استفاده بکنه و توجه به عمق از کنم قرد نداره و متمدن قرد عقبه استراتژیکش رو نمیبینه، رو به نهار رو میبینه، لذا به سادگی معتقد از قرد رو خوب و بد دارد کنیم و عناصر روش استفاده کنیم. از آغاز هم همین مطلب بوده، این رویکرد وجود داشته و نگاه عمیق به قلب هم وجود داشته. فرض کنید بعضی وقتی بنا شد که تمدن درباره دو دنیای اسلام بشه، فقط محصولات صنعتی این تمدن رو میدیدن. بحثی بود که مثلا ما از انرژی برق استفاده بکنیم یا نه، فرض بکنیم از ساده ترین محصولش که همین تبدیل شدن او به انرژی نورانی و برق به اصطلاح نوریست که ما ازش استفاده میکنیم، فرض ما از لامپ استفاده بکنیم یا نه، از شبکه برق رسانی استفاده بکنیم یا نه، از این روی کرد که فقط همین رو میدیدن از قبل که قبل محصولاتی داریم، محصول خوبیست. یا فرض کنید مثلا این بحث مطرح بوده، مثلا ما از میکروفون استفاده کنیم تو مجالس مذهبی یا نکنیم، این موقع بحث از شبکه آبرسانی مدرن استفاده بکنیم یا نه، بدونیم گفتن آقای محاصر مصبت هم از این محاصر استفاده بکنیم. این روی کرد در همین واقعا همین حد در رو میشناختن. یا فرض کنید یه مقدار جلوتر میریم، فرض کنید نظام سیاسی قبل ما به رسمیت بشناسیم یا نه، بحث در دورانی که نهضت مشروطه توی ایران شکل گرفته خیلی جدی بوده که آیا مثلا ما میتونیم از مجلس نمایندگان استفاده کنیم برای قانون گذاری یا هستن بشر حق داره قانون گذاری داره یا هست. نگاهشون مقربی بوده که من پس به نظام سیاسی داره که در نظام سیاسی مردم فرض کنید نمایندگانی مشخص میکنن در نظام پارلمانی و اونها قانون جعل میکنن، همین حد میدیدن. آیا میشود ما ارز کنم ما هم مجلس نمایندگان داشته باشیم و این مجلس نمایندگان قید بزند به مثلا سلطنت و پادشاهی به نظام استبداد؟ همین حد توجهشون شناختشون از قبل بوده و بحثایی هم که بوده ببینید یک سری از بحثا عمیق‌تر از این نیست، واقعا در همین سطح هست که آیا مجلس قانون‌گذاری و انتخاب نمایندگان با اسلام می‌سازه یا نه، اسلام به مردم حق انتخاب نماینده داده، اونم نمایندگانی که بنشینند و نمایندگی بکنن، قانون‌گذاری برای کشور رو، برای گذاری برای مسیر جامعه رو، این اسلامی است یا نه؟ بیش از این نمی‌دیدن، تلقیشون این بوده. توجه نداشتن مثلا که بحث محصول صنعتی نیست، بحث انقلاب صنعتی است به اختزاعاتی که در جوامع بشری داره. توجه نداشتن که بحث مجلس نمایندگان نیست، بحث ساختار مدنی و جامعه مدنی است که مبتنی و انسانگرایی شکل میگیرد و میشود بین اون ساختارها و اون اختزاعات و جامعه دینی جمع کرد یا نه. توجه به این نداشتن، این را میفهمم بحث رو سطحی میدیدن. البته افرادی هم در همون دوران بودن که مسئله رو جدیدتر تلقی میکردن. خب در مقابل این دو تا روی کرد، یک روی کردی بوده که توجه داشته به این که تمدن غرب یک تمدن به هم پیوسته دارای لایه‌های باطنی است که به یمان حقیر است عمیق‌ترین لایه‌اش که لایه ایدئولوژیکش هست و آغاز میشه که حالا اصولش هم عمدتاً همون انسانگرایی و هومانیسم و آزادی انسان و لیبرالیسم است و مابقی اصولی که مبتنی در اون شکل میگیره. توجه داشتن به این مسئله که غرب نگرشش به انسان و جهان تغییر کرده و این تغییر موضعی نسبت به عالم بوده که مبدأ پیدایش این تمدن هست، این رو میفهمیدن. بعد این هم تبدیل به فلسفه ها و عقلانیت بنیادین شده، به دنبالش انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، ایجاد ساختارهای متناسب و بعدم زمینه سازی برای ایجاد یک جامعه جهانی است. اینو میفهمیدن، توجه داشتن و آرام آرام راحل به این مطلب توجه پیدا کردن که بحث بر سر انقلاب صنعتی با همه اختزاعات خودشه که همه عرصه های حیات انسانی رو تحت تاثیر قرار میده، بحث بر سر عرض کنم تغییر ساختار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است، به این رو کاملا توجه پیدا کردن و طبیعتاً به طور کلی قبر رو نفی کردن، گفتن ما به هیچ وجه نمیتوانیم تمدن قبر رو بپذیریم و به هیچ وجه هم نمیشود قبر رو خوب و بد کرد و به هیچ وجه هم نمیتوانیم این تمدن رو اسلامی بکنیم. این رو کرده سبب. و خب طبیعتاً باید چکار کنیم؟ تلاش کنیم که در این تمدن مستحیل نشیم، استحاله در این تمدن نشیم. باید سعی کنیم که فاصله بگیریم از این تمدن، به ادبیات دینی خودمان این بحث بکنیم و تبعی از این تمدن بجونیم. یک سره این تمدن رو نفی میکردم و معتقد بودن که ما مرزهای خودمون رو با این تمدن باید مشخص کنیم، مواظب باشیم آلوده به این تمدن نشیم، فاصله بگیریم. و طبیعتاً چون طرح اثباتی نداشتن، به این نتیجه میرسیدن که ما باید تلاش کنیم که مستحلک در این تمدن نشیم و لذا منزوی بشیم. این تمدن با قدرت داره از مرزهای خودش عبور میکنه، وارد دنیای اسلام میشه. ما باید تلاش کنیم که مستحیل در این تمدن، مستحلک در این تمدن نشیم. و احیانا برای اینکه مستحلک نشیم باید فاصله بگیریم، مرزهای خودمون رو مشخص بکنیم، بریم دنبال یک سبک زندگی ساده ای که مربوط به قبل از دوران تجدد هست. چون میبینیم تقریبا تا قبل از دوران تجدد قرنها بشریت یک نواخت زندگی میکرده، همینطوری که بعد تجدد آرام آرام داره یک نظم واحد جهانی پیدا میشه. شما هر کجای جهان میرید تقریبا سبک زندگی هماهنگی قبلا هم همینجور بوده، تقریبا زندگی های یک نواختی بودن و به هم بسیار نزدیک بودن. منطقه حالا نمیخوام بگم از داره فرهنگی هم یک فرهنگ داشتن، نه، از نظر فرهنگی فرهنگ ها متفاوت بوده و در یک تقسیم بندی حق و باطل وجود داشته، ولی سطح زندگی به لحاظ فناوری ها، به لحاظ دانشهای بشری تقریبا یک سطح یکسان همسانی بوده، هماهنگی بوده. حالا اینو باید به خط کنیم، اینو هم نمیخوام ساده ادعا کنم، لااقل این ادعا شو میدونید بعضی مدعی هم که تا قبل از دوران تجدد چند قرن اخیر قرنها و بلکه ده ها قرن بشر یکسان یک نواخت زندگی میکرده، ولی از دوران تجدد تغییر کرده. میگن از ما باید برگردیم به مقابل همین دورانی زندگی ساده و بسیطی داشته باشیم و مواظب باشیم اقتضاعات این تمدن در زندگی ما نفوذ نکنه و مانع استحاله در تمدن بشیم. نمیگه رو کرد. حالا از این هر تعبیری میخواد بفهمید قلب گریزی اب نداره، ممکنه خود اونو نپسندن این تعبیر رو. کسی که جز به سردمداران این اندیشه است، مجتهد بزرگوار دوران مشروطه و امام صادق تبریزی است که مقلدانی هم داشته، در آغاز هم طرفدار مشروطه بوده و بعد توجه پیدا کرده که نه، مسئله به این سادگی ها نیست، بحث آزادی و مبارزه با استبداد نیست، بحث این است که یک تمدن جهانی میخواد همه تمدن‌های دیگر رو در خودش مستحیل بکنه، بحث نفوذ تمدن غرب و جهانی شدن تمدن غرب و استحاله فرهنگ ما در تمدن غرب است. به این هم توجه پیدا کردن که بحث مجلس نمایندگان و پارلمان نیست، بحث یک تمدن همه جانبه است. بحث این است که ایده ترقی با همه اقتضاعات خودش میخواد حضور پیدا کنه و طبیعتاً میخواد فرهنگ مذهب رو استحاله در فرهنگ مدرن بکنه. توجه به این مسئله پیدا کردن و توجه پیدا کردن که فرد با اون اقتضاعات خودش به سادگی به قرد خوب و تقسیم نمیشه که ما خوبی هاشو بیاریم و بدی هاشو کنار بگذاریم. ما توان مقابله با او هم نداریم، یه تمدنی است که با قدرت و قدرت تمام داره جهان رو میگیره. ما باید تلاش کنیم که در دل این تمدن مستحیل نشیم، مستحلک نشیم. بعضی دیگه هم هستن با رویکرد فلسفه تاریخی این رو که انهو به یه معنای پذیرفتن تمدن قدیم مجموع برمپیوسته است که مربوط به دوران خاصی از تاریخ هست و ما الان در اون دوران داریم زندگی میکنیم و حتی گاهی معتقد شدن که مقابله با او هم تقریبا مقدور ما نیست و حتی نمیتوانیم به راحتی جلوی نفوذ او رو در جامعه خود ما و حتی استحاله رو بگیریم. باید صبر کنیم دوران جدیدی فرا برسه. این رو هم حالا من ملحق میکنم به همین نظریه ازش عبور میکنیم گرچه با هم متفاوتم. در قبال این رویکرد تا یک رویکرد دیگری بوده که این رویکرد رویکرد فعال هست، در عین اینکه یک پارچگی غرب رو و عمق تمدن غرب رو میفهمد و در عین اینکه قدرت این تمدن رو و توانایی هایی که به دست آورده میشناسه و طبیعتا میفهمد که اولا نمیشود به سادگی غرب رو غرب خوب و بد تقسیم کرد. اینجور نیست که مثل اینکه ما نخود و بیار از هم سوا میکنیم بیایم به این جلو عناصر غرب رو بگیم تکنولوژیش خوبه، دانشش خوبه، اخلاقش بده. اینو هم میفرمایید یا بیایم بگیم ما فلسفه‌های غرب این بخشش خوبه این بخشش بد هستن. بنابراین توجه دارم که به سادگی نمیشود غرب رو به غرب خوب و بد به معنی عناصر کنار هم چیده تقسیم کرد. غرب یک مجموعه به هم پیوسته است. توجه به این نکته دارم. توجه به این نکته هم دارم که این مجموعه به هم پیوسته مقدورات جهانی شدن خودش رو فراهم کرده. بسترهای جهانی شدن خودش رو فراهم کرده و به صورت یک تمدن مسلط عمل میکنه. این رو هم میفهمم. و اما در این حال با فرض اینکه معتقدن این تمدن دینی شدنی نیست، یک این تمدن به عناصر خوب و بد تقسیم نمی‌شود، دو این تمدن یک قدرتی پیدا کرده که مسیر رو برای جهان شدن خودش هموار کرده، معتقد به این نیستن که ما باید در مقابل این تمدن منزوی بشیم، فقط تلاش کنیم که مستحیل نشیم. معتقدن که ما میتوانیم جلوی استحاله رو بگیریم و برای اینکه جلوی استحاله رو هم بگیریم نیاز به منزوی شدن نیست. ما سه عنصر مرزبندی و تبری از این تمدن، درگیری با این تمدن و استحاله این تمدن در یه تمدن دیگر باید با هم پیگیری بکنیم. معتقدم که در عین اینکه این تمدن دینی نمیشود، به راحتی هم نمیشود او رو خوب و بد کرد، در عین اینکه این تمدن نفوذ در جامعه جهانی پیدا کرده، این تمدن قدرت استحاله فرهنگ اسلام و هضم فرهنگ اسلام رو در درون خودش نداره، بلکه به عکس معتقدم که فرهنگ اسلام جهاز آزمیه فرهنگی اسلام است که میتواند تمدن غرب و فرهنگ غرب رو در درون خودش استحاله بکنه. معتقدم که ما باید تلاش کنیم که به سمت یک آینده ای حرکت بکنیم که در این آینده از مرزهای تمدن غرب عبور کردیم، این تمدن رو درون یک جریان دیگر و تمدن دیگر استحاله کردیم. ما باید تلاش کنیم این تمدن رو در تمدن اسلامی استحاله کنیم. این رویکرد غیر از رویکرد گزینش هست، غیر از رویکرد تبری و صرفا فاصله گرفتن و از کنم منزوی شدن هست. میگم ما باید مرزهای خودمون رو با این تمدن روشن کنیم، مرزهای فرهنگی خودمون رو کاملا مشخص بکنیم، مواظب باشیم، تبری بجوییم، استحاله در جهاز آزمه اونها نشیم. در این حال باید برای اینکه استحاله اتفاق نیفته ما یک اقدام مثبت بکنیم و یک درگیری همه جانبه با این تمدن پیدا کنیم و بعد در مسیر این درگیری یک جامعه جدید، یک تمدن جدیدی رو بسازیم. و معتقدم که اسلام توان انجام این کار و ظرفیت انجام این کار رو دارد. میبینید هم تلقی خاصی از اسلام در اینجا وجود داره، هم تلقی خاصی از تمدن غرب و هم تلقی خاصی از حرکت تاریخ، که حرکت تاریخ اینجور نیست که جبران به سمت جامعه آرمانی غرب حرکت میکنن و ما ناچار و مستحیل در این تمدن بشیم. حتی رویکردشون نیست که ما در یک دورانی زندگی میکنیم که در این دوران ناچاریم از این که استحاله در تمدن غرب رو بپذیریم، یا تلقیشون نیست که ما قدرت مقابله با تمدن غرب رو نداریم. اینا یک نگاه های کلانیست که این نگاه های کلان در مجموع عقبه های این نظریه رو شکل میدن. درک خاصی از دین، درک خاصی از تمدن غرب، درک خاصی از حرکت تاریخ و مسیر تاریخ اجتماعی بشر که بر اساس این مجموعه و یک سلسله مفروضات دیگر معتقدن که ما میتونیم از تمدن غرب عبور بکنیم و تمدن غرب رو استحاله در تمدن خودمون بکنیم. طبیعتاً معتقدن که یک عوامل مثبتی هم در تمدن غرب وجود داره، تمدن مدرن، و این عوامل مثبت را ما باید از طریق استحاله تبدیل کنیم به عناصر قابل استفاده. این رویکرد رویکرد استحاله است، نه رویکرد غرب‌گزینی است، نه رویکرد غرب‌گریزی است، نه رویکرد غرب‌پذیری است، رویکرد استحاله تمدن غربه. که ما معتقدیم هر کسی که برای اسلام یک فرهنگ قائل است، ما معتقد است این فرهنگ فرهنگی است که مختص به عرصه خصوصی نیست، عرصه حیات اجتماعی انسان را هم تبدیل می‌کند و معتقد است که این فرهنگ می‌تواند تبدیل به تمدن شود، حتما این رویکرد رو قائل است، چه صریحا اعلام بکند چه صریحا اعلام نکند. کسانی که قائل به تمدن اسلامی هستند حتما قائل به استحاله تمدن غرب در تمدن اسلامی هستند، نمی‌توانند قائل به گزینش باشند. از ترکیب عناصر یک تمدن با عناصر تمدن دیگر به شکل سطحی تمدن جدید حاصل نمی شود، بلکه یک معجون متناقض شکل می گیرد. بنابراین ما نظرمون اینه که کسانی که قائل به تمدن اسلامی هستند و حتی فرا تمدن، مثل حضرت امام که انقلاب اسلامی رو معطوف به عرصه ظهور می دونن، حتما نمیتوانند قائل به قلب خوب و بد و قلب گزینی باشند. بنابراین این تحلیل که ما مثل حضرت امام و مقام معظم رهبری به داخل در قلب گزینه ها کنیم، به نظر ما درک سطحی از اندیشه امام و مقام معظم رهبری است، یه تلقی غیر عمیق و همه جانبه است. اگر بخواهید کسی که معتقد به اصل ظهور هست، یک انقلاب عظیم جهانی به راه انداخته، برای رسیدن به اصل ظهور و مدعی است که مستکبرین استراتژی‌های جهان رو معین می‌کنن و ما استراتژی‌های عالم رو باید معین بکنیم، نبض زمان باید در دست حوزه‌ها باشه، او رو ملحق کنید به کسانی که قابل غرب‌گزینی هستن، این ظلم در باب این اندیشه ناشی است عدم درک عمیق از این اندیشه است. به هیچ وجه امام جزو غرب‌گزین ها نیستند، جزو غرب‌گریز ها نیستند که بگن ما باید منزوی بشیم. نخیر، ایده ایشون ایده انزوا نیست. ایشون پیشنهاد نمیدن که اون مثلا آبادی اون عزیزانی که مقلد مرحوم میرزا مشتهد تبریزی هستن، میرزا صادق مشتهد تبریزی هستن، او رو بازسازی کنید و گسترش بدید. اصلا معتقد به این نیستن. میگن از بستر جنگ همه جانبه با تمدن غرب ما باید تمدن جدیدی رو بسازیم. حالا ممکنه از تمام در عربیاتون کمتر این روی صحبت فرمده باشن، آقا معظم رهبری که به صراحت مدعی تمدن اسلامی هستن و گام هایی که ما بعد بعد از انقلاب اسلامی برسیدن به تمدن اسلامی برداریم طراحی میکنن، به هیچ وجه نمیتوان ایشون رو جزو غرب‌گزین ها به حساب آورد. غرب‌گزینی به نظر من ناشی از عدم درک عمیق نسبت به غرب و اسلام هست. اگر غرب یک تمدن به هم پیوسته است که دارای لایه‌های مختلفی است، اگر فرض کنید عناصر مثبتی هم در این تمدن باشد، شما باید او را در جهاز هاضمه یک تمدن دیگر ببرید و از طریق هضم کردن عناصر مثبت خودش او رو تبدیل کنید به عناصر کارآمد در تمدن دیگر. همینطوری که شما میبینید، شما فرض بکنید در کود شیمیایی عناصر مثبتی که مقصی باشد میبینید یا نمیبینید؟ حتما میبینید. اما این با خوب و بد کردن و سوا کردن و خود رو بیا کردن که نمیشود تو الگوی تغذیه جامعه قرار بگیرید. شما حتی اکثر کاری که میتوانید بکنید این است که اون پای یک گیاه بریزید تبدیل بشه به یک میوه مقصی، یک درخت سیب کود شیمیایی رو تجزیه. حتی دیدید کودهای حیوانی نجس تبدیل میشن به کود شیمیایی، فراوری میشن، بعد اونها تبدیل میشن به میوه های مغذی. تازه تو فرایندی که طی میشود تا تبدیل به میوه های مغذی هم بشه باید دقت بشه که اگر شما بیش از حد از یک کود شیمیایی با یه عناصر خاص استفاده کنید، خود این میوه هم مسموم میشه، با اینکه از یک ارگانیسم زنده عبور کرده استحاله شده، اما هم عناصر مثبتی که استحاله شدن باز همراه با عناصر منفی هستن. بنابراین اینجور است که شما بتونید به راحت فیلید بله عناصر مثبت رو جدا میکنیم. اگر قرب یک تمتون بند پیوسته است، یک سیستم بلکه عمیقتر از یک سیستم مکانیکی است، خیلی عمیقتره، چون تمتون بشری است، یک جامعه انسانی است، به راحتی خوبر نمیشود، نمیشود عناصرش رو بشود چه در شکل خرد و کلان، خرد چه در شکل کلان، چه اینکه مثلا بگید ما از برق استفاده میکنیم، از فلان محصول استفاده نمی کنید، نهت می فهمید، چه اینکه بگید نه ما از مثلا نظام پارلمانیش استفاده می کنید، از اخلاقش استفاده نمی کنید، چه خوبت کردن در قالب مسادیق جزئی باشه، چه خوبت کردن در قالب کلام باشه، یه نگاه سطحیست به نظر من. این مجموعه بند پیوسته است، عناصرش درون یک ترکیب کار میکنن، شما میتونید اونا رو استحاله کنید، در استحاله در واقع یه تجزیه و تحلیل جدید، یه ترکیب جدید ساخته میشه، اون عناصر تجزیه میشن، ترکیب جدید میشن، کارآمدی جدید پیدا میکنن. و حتی اگر در فرایند استحاله هم باز دقت نکنید، عناصر منفی حضور پیدا میکنن و اثر منفی میگذارن. اگر واقعا یک فرهنگ ظرفیت تبدیل شدن به یک تمدن دارد، باید در جهاز هاضمی خودش فرهنگ دیگر رو هضم بکنه و عناصر مثبت او رو تبدیل کنه به عناصر کارآمد متناسب با فرهنگ خود. این معنی استحال است، غیر از خوب و بد کردن. بنابراین این هم روی کرده دیگر هست. البته این خیلی واضح است، وقتی ما وقت راجع به غرب بحث میکنیم، نمیخوایم بگیم که همه انسانهایی که در غرب هستن در فرهنگ غرب استحاله شدن، اینجوری نیست. شما در غرب انسانهای کاملا مذهبی دارید که اونها هم نسبت به این تمدن مقاومت میکنن و تلاش میکنن که مستحیل در این تمدن نشن. شما حتی جریانهای فرهنگی در غرب دارید که مقابل این فرهنگ مقاومت میکنن، نه فقط عناصر. ولی بشه بحث ما راجع به کلیت و تمامیت این تمدن، راجع به این دارید بحث میکنیم که این تمدن آیا تمدنی است که به تمامه خوبه یا نه، عناصر خوب و بد داره و خوب و بدش رو سوا کنیم و ترکیب کنیم به عناصر خودمون، یا اینکه این تمدن رو باید استحاله کنیم در درون تمدن خود. بنابراین عناصر مثبتش به صورت ترکیب اونجا وجود دارن که با تجزیه و تحلیل باید تبدیل بشن به عناصر کارآمد در درون تمدن اسلامی. ممکن است شما بگید مسیر استحاله تمدن غرب در تمدن اسلامی هم از تسلط به قله‌های تمدن عبور می‌کنه. این هم باز حرف قابل دفاعی است. یعنی ممکن است بگید اگر ما بخوایم تمدن استحاله کنیم، باید اولا عمیق این تمدن رو بشناسیم، ثانیا به قله های تمدن دست پیدا کنیم و از اون عبور کنیم. حالا ترقی حقیر از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری هم همین است که اگر میگن ما قله های علم و دانش غربی رو باید به دست بیاریم، قله های فناوری غرب رو دست بیاریم، قالب اینن که اینو باید استحاله کنیم در تمدن اسلامی. اصولا از من اینه کسی که قالب تمدن هست نمیتواند قالب گزینش و خوب و بد کردن باشه مگر در همین شکل استحاله که معتقد باشد یک عوامل مثبتی در درون تمدن غرب هستن که در ترکیب تمدن غرب قرار گرفتن و الان که در ترکیب تمدن غرب قرار گرفتن کارآمدیشون کارآمدی منفی است. ما باید با عبور دادن اونها از مسیر جهاز حازمه تمدن اسلامی اونها رو تبدیل کنیم به عناصر فعال و کارآمد در درون تمدن اسلامی. من اینجوری میفهمم وقتی بحث از الگوی پیشرفت اسلامی است، وقتی بحث از سبک زندگی اسلامی است، وقتی بحث از عرض کنم علم انسانی اسلامی است و امثال اینها. اینا وقتی ادامه بدیم منتهی می شود به علم دینی علل اطلاق، منتهی می شود به استحاله تمدن غرب در تمدن اسلامی. خب این چهارم. حالا نقل بکنید این روی کرده چهارم یک پشتوانه های فرهنگی جدی داره که باید از او بحث بکنید که یکی از عناصر نظام فکری که پشتوانه این تفکر هست عنصر بحث از فلسفه تاریخ که رویکردی که به فلسفه تاریخ دارن رویکردی است که در واقع پشتیبان این نظریه است که البته خود اندیشه فلسفه تاریخ و از کنم بحث فلسفه تاریخ هم پشتوانه و عقبه های فکری دیگری داره. بحث از فلسفه تاریخ و آغاز نمیشه، بحث از یک عقبه های فرهنگی دیگه شروع میشه. فلسفه تاریخ حتما مبتنی بر یک به اصطلاح امروز هفتی شناسی باید باشه. با مسامحه اینها رو عرض میکنم، تغییر هفتی شناسی و تغییر دقیقی نیست، حتما باید مبتنی بر یک عرض کنم به یک معنا انسان شناسی باشه. اینها اثرگذار در مباحث فلسفه تاریخی هستند. باید مبتنی بر شناخت عوالم خلقت باشه، اصل هستی شناسی بر عوالم خلقت، مراحل خلقت، اینا در فلسفه تاریخ نقش ایفا می‌کنند.